بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی، این میلاد با سعادت را که موجب برکات دنیا و آخرت ما مسلمانان است، به همه عزیزان و در درجه اول به حضرت امام زمان تبریک میگم. امیدواریم خداوند ما را از دوستان امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه قرار بده. یکی از اصحاب رسول خدا میگوید امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه کوچک بود. در کوچه های مدینه مشغول بازی کردن بود به حکم طبیعت کودکیش، اما سیطره و وقار خاصی داشت در بین همه کودکان مدینه. وقتی پیامبر آن وجود پاک را دید و آن حاله از جلال و عظمت که اطراف صورت زیبای امام حسن را گرفته بود، حضرت رسول خدا مشتاقانه نوه گرامیش را تعقیب کرد، دنبال کرد تا او را بگیرد و در بغل کشد و ببوسد. عادت بچه هاست که دنبالشون برین پا به فرار میذارن. حضرت امام مجتبی شروع کرد به دویدن، پیغمبر خدا هم پشت سرش اونقدر دوید و دوید تا خود را به فرزندش رساند. آنگاه فرزندش را در آغوش کشید، رو به آسمان کرد: خدایا تو میدانی من فرزندم حسن را دوست میدارم، خدایا دوستانش را هم دوست میدارم، خدایا دوستان فرزندم امام حسن را مشمول عنایات خود قرار بده. روایات درباره خود امام حسن بسیاره، درباره امام حسن و امام حسین هم با هم بسیاره. در هر حال عید بسیار خجسته است برای ما مسلمین و این نشان دهنده این است که گل ما را از باقی مونده گل ائمه علیهم السلام سرشتند، که با شادی آنان شادیم و با اندوه آنان اندوهناکیم. چنانچه در روایت دارد: شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. روایات زیاد به این مضمون. حالا مسئله طینت چیست و در نزد تحلیل قضیه این چه معنا دارد، در هر حال یک اتصال روحی را می رساند که کسانی که شیعه امامان هستند اتصال روحی با امامان داشتند و دارند و خواهند داشت. و این مسئله هم در ازل بوده، یعنی آن وقتی که ما بر حسب ظاهر جسممون آفریده نشده بوده، اما ارواحی که متعلق به ابدان ما بوده در آن عالم ذر وجود داشت. خود اون عالم ذر باز یکی از اسرار و از رازهای غیر مکشوف روایات ماست. در قرآن هم هست: الستو بربکم قالوا بلا. مرحوم شیخ بایی میگوید در روز الست بلا گفتیم، امروز به بستر لا خفتیم. این نعمت ولایت نعمتی است که به هیچ وجه نمیتوانیم ما شکرش را بکنیم، از بس عظیم است، از بس مهم است. و این هدیه آسمانی خداست که به ما دوستان علی و آل علی عنایت کرد. پیغمبر فرمود هر کس تربت پاک حسنم را در بقیع زیارت کند، قدمش بر پل صراط نمی لغزد و به آسانی و سهولت از پل صراط می گذرد، عبور می کند و به بهش می رسد. و هر چشمی که در اندوه فرزندم امام حسن اشکالود شود، خدا اون چشم را روز قیامت روشن و شاد قرار می دهد. در هر حال روز ولادت امام مجتبی را به همه تون تبریک می گن. امیدوارم که مساجد شب ولادت امام مجتبی را نورباران کنند، برای عزت جشن بگیرند، چون فاطمه زهرا دو تا چشم داره، یکیش امام حسین، یکیش امام حسن. ان شاء الله که از برکات وجود امام حسن در دنیا و آخرت برخوردار باشیم. در مورد این دعای شریف ابو حمزه سمالی به اینجا رسیدیم که حضرت مراحل آخرت را یکی یکی بیان کرده و تقاضای رحمت از پروردگار کرده. ورحم فی ذلک البیت الجدید قربتی، خدایا چنان کن که هنگامی که در این خانه نو، در گورم، در قبرم، در لحد نازل بر تو شدم، چنان کن که مانوس به غیر تو نباشم. چون عرض کردم ممکن است انسان مانوس با همون افکار باطله خودش که در زمان حیاتش بیشترین فضای ذهنش رو مشغول میکرده، در همون قبرم مانوس با آنها باشه. و این بلای بزرگ و خطری است که ما جدا تهدید میکنه. امیدواریم که یه خود اشتغال هممون به یاد خدا و ذکر خدا و عشق خدا و محبت ورزیدن به خدا و قرآن و تلاوت قرآن بیشتر باشه، تا این انس در روحیه ما به صورت یک ملکه در بیاد. وقتی به صورت یک ملکه در آمد، در عالم قبر، در عالم برزخ هم همون چیز مانوس با ماست، انیس ماست. همون قرآن انیس ما میشه، دعا انیس ما میشه، نماز انیس ما میشه. حتی لا استعنس به غیره، چنان کن خدا جاد در این خانه قبر که من به جز تو مانوس با کسی دیگری نباشم، انیسم یاد تو باشد، یاد تو هم درمان در بستر بیماری، ای ذکر تو هم مونس در گوشه تنهایی، اونجا گوشه تنهایی ذکر خدا مونست باشه انشاءالله. بعد حضرت می فرماید یا سیدی ان وکلتنی الی نفسی هلکت، آقای من، مولای من، اگر مرا به خودم رها کنی راه نجات پیدا نخواهم کرد. اگر تو دستم بگیری من راه نجات خواهم داشت، اما اگر تو مرا به خودم واگ بگذاری، چه در عالم قبر، چه در عوالم بعد، چه در این دنیا، هر جا که خدا انسان را به خودش باگذارد گرفتار هلاکت و خذلان می شود. یا سیدی ام وکلتنی الی نفسی هلکت، ای خدا اگه مرا به خودم واگذاری بیچاره می شوم. این یک حقیقتی است که که اگر این حقیقت را درک کنیم هیچ وقت دچار عجب نمیشیم، هیچ وقت دچار غرورم نمیشیم، هیچ وقت متکی به خودمونم نمیشیم و همیشه و همه وقت متوسل به پروردگاریم، یعنی دایما توسل به خداییم. اگه اینو درک بکنیم شاید بهترین دعا همین باشه که دعا میکنیم خدایا ما را آنی و کمتر از آنی به خود وا مگذار، من بی عنایت تو نیابم ره نجات، من بی عنایت تو نیابم ره نجات، ای وای اگر به خود نفسی وا گذاریم. یکی از بلاهای بزرگ مسئله خذلانه. اگه میخوای این موضوع را در عناوین احادیث پیدا کنید باب الخذلان را مراجعه کنید. خذلان پروردگار عبارت است از همین که بنده را به خودش واگذار یا بنده را به خلقش واگذار کن، این خذلان. روایت دارد از رسول خدا که فرمودند الطاعت بعد الطاعت دلیل على قبول الطاعه، اطاعت بعد از اطاعت و عبادت بعد از عبادت دلیل بر قبول طاعت قبلی، و المعصیت بعد الطاعه دلیل على رد الطاعه، اگر در آغاز روز اول عبادتی از شما سر زد، نماز صبحی خواندید و قبول درگاه حق شد لکن بعد از او معصیت کردی، این دلیل بر این است که این عبادت قبلی شما هم رد شده و توفیق زا نبوده، چون اگر قبول شده بود توفیق زا بود برای کار بعدی و زمین ساز بود برای خیر بعدی. و طاعت و بعد المعصیه دلیل على غفران العبد، اگر اطاعتی بعد از یک معصیتی به شما دست داد توفیقش پیدا کردین، دلیل بر این است که گناه قبلی آمرزیده شده. اگر یک گناهی سر زد از شما، دنبالش یک کار خیر مهمی از شما سر زد، اون کار خیر اون گناه را از بین میبرد که ان الحسنات یذهبن السیئات. خدا در قرآن میفرماید کارهای نیک و عبادتها سیئات انسان را اثرش خنسا میکنه و از بین میبره. و المعصیت و بعد المعصیت دلیل علی خذلان العبد، اما اگر گناه روی گناه آمد و در بین این دو گناه توفیق استغفار پیدا نکردی، این دلیل بر این است که خدا تو را به حال خودت رها کرده، دلیل بر خذلان است. خذلان یعنی یاری نکردن، خدا یاریت نکردی، خدا توفیقش از تو سلب کرده. اگر توفیق او یک سو نهد پای، نه از تدبیر کار آید نه از رای. مولوی میگوید این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچی، هیچ. اگه عنایتو نباشه چی هستیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ پس اگر معصیت بالای معصیت آمد، این دلیل بر خذلان خداست، چون معصیت روی معصیت اگر از یک نوع باشد منجر به کبیره میشه. هر گناه صغیره‌ای که تکرار شود و بین اون دو گناه استغفار فاصله نشود، این گناه کبیره میشود. و معنای اصرار بر گناه هم همینه. اما اگر استغفار بینش بود، این دیگه گناه اول از بین میره، گناه دوم باقی میمونه، با صغیره است. و ان الحسنات یذهب السیئات رو یکی همجور تفسیر کردند که حسنات سیئات صغیره را از بین میبرد. این دلیل بر خذلان انسان است که خدا انسان را مخذول کرد. در روایتی دارد که فرمودند ایاک و ثقت به نفسک فان ذلک من اکبر مصائد الشیطان. روایت از علی علیه السلام فرمود بپرهیزید از اتکای به نفس خیش، هیچ وقت متکی به خود نشی و خود را نبینید. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخا. فان ذلک من اکبر مصائد الشیطان. شیطان برای به دام انداختن شما تله های بسیار دارد، بزرگترین تلهش همین است که خودت متکی به خود بشوی، خود را کسی بدونی. در روایت دیگری دارد که بعد مولا علی علیه السلام فرمودند، چنانچه در نهج البلاغه خطبه 103 آمده، ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبدا وكله الله الى نفسه جائرا عن قصد السبيل صائرا بغير الدليل ان دعي الى حرث الدنيا امل و ان دعي الى حرث الاخره كسل. فرمودند از مبغوزترین انسانها به سوی خدا اون بنده ایست که خداوند او را به خودش واگذاشت. جائرن ان قصد سبیل، بنده ایست که او را به خود واگذاشته. این آدم در نتیجه اینکه خدا رحمتش را از او گرفته و رهایش کرده و به خودش واگذارش کرده، در نتیجه همواره از راه راست منحرف است. یک، سائرن به غیر دلیل، در هر مسیری که می رود بیراه نما می رود و مسیر عوضی می رود. دلیل دیگرش و اثر و علامت دیگرش این است که علامت این آدمی که خدا او را به خود واگذاشته اینه که اگر او را به سود دنیوی و مادی فراخوانی با نشاط و شتاب عمل می کند، اما اگر به یک پاداش اخروی و یک محصول اخروی و معنوی دعوت شود، حالت کسالت از خود نشون میده. خدایا همه ما را از واگذاری به خودمون حفظ کن. این مسئله بسیار مهم است که پیغمبر خدا از این مسئله ترس داشت. در وقتی که رسول خدا در نهایت مشقت بودند در مکه، قصد کردند چند روزی به طایف بیایند، شاید مردم طایف دعوت مبارک او را بپذیرند. حضرت به طایف آمدند با خستگی عجیب، یک سفر طولانی پیاده، تا خود را رساندند به طائف. در طائف که آمد، پیغمبر خدا شروع کرد مردم را دعوت کردن به اسلام. هر چه پیغمبر زحمت کشید، کسی دعوت او را لبیک نگفت. نه تنها دعوت او را لبیک نگفتند، حتی نانی، غذایی، آبی به رسول خدا ندادن. مردم طائف ثروتمندان مکه بودند که باغات انگور و میوه زیادی داشتند و فامیل حضرت بودند. در عین حال حضرت را با یک شربت آب هم، با یک لقمه نان هم پذیرایی نکردند، بلکه به جای پذیرایی روز آخر جوانهای خود را شوراندن، گفتن اگه این مرد اینجوری دعوت کنه بالاخره جوانها تابعش میشن. به جوانها دستور دادن که سنگ بردارید، هر جا بره این مرد را تعقیب کنید. پیغمبر را با بارش سنگ جوانهای هرزه تعقیب کردند. در تاریخ دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بدن سنگ خورده و پای مجروح از سنگ ها و همچنین پای آب لزده از شدت پیاده روی، حضرت بیرون آمد دل شکسته و خسته از طائف. دل شکسته و خسته بیرون آمد، مقداری راه آمد تا رسید به یک جوی آبی، زخمها و خونها را از پای خود پاک کرد. در همون هنگام یک غلام مسیحی که اهل مکه نبود در کنار حضرت عبور کرد، دید حضرت یک زمزمه ای با خود دارد، دور ایستاد ببینه چی میگه این مرد غریب. اسم این شخص هم اداس بود، مسیحی مذهب بود. دید وقتی پاهایش در آب فرو بود، با چشمهای اشکالود رو به سمت آسمان کرد، الهی اله من تکدونی، خدایا فرستاده خودت، پیغمبر خودت را، این بنده زحمت کش خود را به کی رها میکن؟ آیا مرا وا میگذاری به این فامیل های سنگین دلم که یتجهمونی، یعنی هجوم به من میکنن، رو ترش میکنن بر من، یا مرا به بیگانگانی واگذار میکنی که یتردنی مرا مثل سنگی که از دهان قلما سنگ بیرون میاندازن، مرا اینجور ترد میکنن، سنگ بارانم میکنن؟ پس از این دو جمله دلسوز حضرت گرفت به خدا آمد، متوجه شد این چه حرفیست زده، این بوی شکایت دارد، نبوی تسلیم امر الالله. فورا شروع کرد زار زار گریه کردن، عرض کرد الهی لکل اتبا حتی ترزا، خدایا مرا ببخش اگر از سر قبل قصه حرفیه، خدای عفوم کن اگر یک سخنی بر زبان آوردم از سر احساسات، نمیخواستم چنین حرفی بزنم. لکل اتبا حتی ترزا، خدایا تو را میرسد من انواع رنج ها، انواع شکنجه ها بدی تا وقتی راضی میشی از من، من دنبال رضایت تو هم، رضایت تو در این است که من غریبانه اینجا بیام و غریبانه و گرسنه برم، من بی جهت به زبان جاری کردم، نباس بگم الا من تکلونی. همین جمله‌ای که هیچی توش گله‌ای هم نیست، مناجاتی با خدا بوده، حضرت اینجوری میگه. اداس میگه وقتی این سخنان را شنیدم دلم لرزید، یک کمی فکر کردم، من بیگانه بودم، نه اهل مکه بودم، نه جزو بت پرستان مکه بودم، من یک غلامی بودم که نوکر یکی از این باغدارهای طایف بودم. وقتی این حرف شنیدم دلم لرزید، کمی فکر کردم، دیدم این اراده، این سیمای روشن، این اشک چشم، این صداقت جز پیغمبران اولو العزم در عالم ندارن. جلو رفتم، کمی انگور با خود داشتم، انگور رو خدمت حضرت بردم، عرض کردم آقا از این انگور میل بفرمایید، این جملاتی که شما گفتید من تکان دارم، اجازه بفرمایید دستتون رو ببوسید،
من میخوام مسلمان بشم. آنگاه اداس دستان خود را در دست های رسول خدا قرار داد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و مسلمان شد و تا لحظه پیغمبر در مسیر خیش به سوی مکه، به سوی بازگشت مکه پیدا بود، از همان بلندی مثل عاشقی که معشوق خود را میبیند و دل نمی کند، همچون رسول خدا را با نگاه خود بدرقه میکرد. بلی، اگر خدا یه لحظه آدم را به خود واگذاره بیچاره و بدبخت میشه. این بهترین دعاییست که باید هیچ وقت فراموش نکنیم. اگر این دعا را فراموش کردیم، فقر و نیاز خود را فراموش کردیم. اگر ثقه به نفس پیدا کنیم، معنایش این است که در برابر خدا از وجود خودمون بتی ساخته ایم و مشرک شدیم. خودخواهی با خداخواهی کنار نمیاد، درست در نمیاد. شنیدم که وقتی سرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. همی گفت ژولید دستار و موی، کف دست شکرانه مالان بروی، که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خویشتن بین مخواه.
ای دل قبول من بده.